رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آیه 60 سوره مبارکه مؤمن یا همون سوره مبارکه قافر که مؤمن رو همون در قرآن کریم که دیگه از اسامی سوره مبارکه مؤمن همون سوره قافر هست. میفرماید در این آیه شریفه که و پروردگار شما فرموده است که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، قطعا کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند. در بحث جلسه گذشته صحبت شد سر اینکه خداوند متعال در این آیه شریفه تضمین کرده که دعا رو مستجاب بکنه، پس چرا خیلی از دعاهای ما به اجابت نمیرسه؟ پاسخ این مطلب رو به صورت کلی دادیم. البته موارد دیگری هم باقی میمانه که واقعا دعا هست و باز هم به اجابت نمیرسه، یعنی اینکه مرحله انجام پذیری دعای صادق و واقعی به خوبی انجام پذیرفته، لکن بازم به اجابت نمیرسه. چرا؟ این مرحله رو انشالله در جلسات آتی وقتی که از بحث این آیه فارغ شدیم انشالله در بحث روایات به این مطلب مفصل خواهیم پرداخت و پاسخهای بسیار جالب و جذابی رو انشاءالله ارائه خواهیم کرد. اما در جلسه گذشته که اولین جلسه در باره بحث آیه 60 سوره مبارکه مؤمن که همین آیه که تلاوت کردیم بود، گفتیم که این آیه نکات بسیار ارزنده و حساس و اعتقادی و مبنایی و کلیدی در اعتقادات و اخلاقیات داره که باید بین 3 تا 4 جلسه پیرامون واژه‌های این آیه و محتوای این آیه ما بحث بکنیم. جلسه گذشته خب بحث رو شنیدید، پیرامون همون موضوعی که تقریبا کلیاتش همون بود خدمتتون عرض کردم. این جلسه یک واژه‌ای از این آیه شریفه رو می‌خوایم مبنا و موضوع بحث قرار بدیم که خیلی خیلی در قرآن کریم با اهمیت هست و ندانستن این قضیه خیلی ها رو در واقع به گرداب گمراهی در بعضی از مسائل اعتقادی کشونده. حالا اگرچه اینها درس هم خوندن، تحصیلات هم داشتن بندگان خدا، ولی چون تو این زمینه ها متاسفانه کار نکردن و یا دیدن این زمینه ها رو ولی گفتن که چیزی نیست، چیز همچین مسئله خاصی هم نیست که ما بخوایم روش حالا حتما کار بکنیم، این رو پشت گوش انداختن. بعد تبعات کار نکردن روی این قضیه دامن اینها رو گرفته. حالا در هنگام بحث و متن بحث انشالله ممکنه که بعضی از اشاراتی به این قضیه داشته باشیم. اون واژه‌ای که خیلی تو قرآن مهمه و تو این آیه آمده و واژه عجیبی هست، واژه ادعونی هست. اگر یادتون باشه در جلسات اولیه دعا ما در ذیل کلمه دعا برای شما بحث کردیم و گفتیم که کلمه دعایت او در واقع به چه معنی هست. این رو در آیه 186 سوره مبارکه بقره توضیح دادیم و گفتیم که دعا به چه معنیه، توضیح دادیم اونجا. دوستانی ممکنه در اون مجالس نبودن، اونجا عرض کردیم که کلمه دعا به معنی خواندن هست. یعنی وقتی که ما میگیم دعا حسینون، یعنی خواند حسین، دعا حسینون حسنن، خواند حسین حسن را. اونجا این توضیحات رو دادیم، حالا اگرم ندادیم به همین مقدار که الان من عرض کردم کفایت میکنه که دعا به معنی خواندن هست. خواندن تو فارسی یعنی این که شما میگی که مثلا یا یکی رو صدا میزنی، این صدا زدن یا شامل کمک خواستنه یا میخوای باش سلام علیک کنی، احوالپرسی کنی یا چیز مسئله دیگریست. تو عربی این به گونه دیگریست، یعنی میگه که دعا حسینون حسنن، میگه حسین مثلا حسن رو خواند، یعنی این که ازش یه چیزی خواست یا طلب کرد ازش. کمتر به این معنا به کار میره که مثلا صداش بزنه بگه میخوام باهات سلام علیک کنم. در عربی از اون به عنوان کلمه مثلا ندا به کار میره، خب که منادی ندا میکنه، صدا میزنه با طرف، میخواد مثلا سلام علیک کنه یا هر بحث دیگه که با هم دارن. در عربی دعایت او همین معنایی است که من واژه‌ای از نظر لغوی براتون عرض کردم که دعا به معنی خواندن هست. حالا دقت داشته باشید در این آیه شریفه میفرماید که وقال ربکم، و فرمود پروردگار شما، ادعونی. ادعونی فعل امر جمع مذکر مخاطب هست، یعنی بخوانید شماها مرا که خدا هستم. ادعو نی، نونش نون وقایه است یا جای متکلم هست، بخوانید مرا که خدای تعالی هستم. خب این نوع خواندنش اینو همه مشخص شد جلسه گذشته عرض کردیم. حالا اینجا یه بحث خیلی مهمی هست. اولا آیه شریفه امر کرده، امر یک کلمه عربیه، فارسیش یعنی دستور داده پروردگار، فرمان نازل کرده، یعنی به همه بندگانش فرمان داده که ادعو بخوانید نی مرا. خب اینجا یک فرمانی داریم، ما باید ببینیم که این فرمان پروردگار رو ما چگونه باید باهاش برخورد بکنیم. این فرمان آیا فرمانی مثل فرمان خواندن نماز؟ وقتی پروردگار میفهمد که اقیم الصلاه، اقیمو که میچسبه به صلا، واوش حالت بلایشبا پیدا میکنه میشه اقیمو الصلا، میشه اقیم الصلا، درست؟ یعنی به پای دارید نماز را. اونجا همه پیغمبر، همه ائمه، همه مسلمان ها کسی اختلاف نکرده که نماز واجبه. وقتی فرمود اقیمو، هر کس یه رکعت از نمازش هم نخونه باید پیشگاه خدای تعالی پاسخگو باشه و مجازات میشه. از همین قبر به بعدم مجازات میشه، مجازاتش مجازات سنگینی هست. 10 رکعت نخونه به اندازه 10 رکعت، 50 رکعت، 500 رکعت، 5 سال نماز نخونه، 10 سال نماز نخونه، اصلا نماز نخونه، همینجور مجازاتش سنگین و سنگین تر میشه که در روایات و احادیث و آیات بهش اشاره شد. خب اونجا فرمود اقیمو، یعنی نماز رو به پای دارید، فرمان دیگه، اونجا دیگه دستور بود دیگه. اینجا میفهمد ادعو بخوانید. خب این خواندن که ما ازش میفهمیم دعا کردن هست، ما تو فارسی بهش میگیم دعا کردن. ما اینجا یه سوالی مطرح میشه، میگیم دعا کردن هم مثل نماز خوندن واجبه؟ خب یه سوال خودش، آیا فرمان پروردگار اینجا به چه صورته که ما حتما باید دعا کنیم، یا اینجوره که دلمون خواست دعا کنیم، دلمون نخواست دعا نکنیم؟ اگر دعا نکردیم آیا عقوبت میشویم مثل نخوندن نماز؟ اگر دعا نکردیم مجازات میشیم؟ یه بحثیه. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. امشب میخوایم رو واژه ادعو بحث بکنیم و ادعونی، که این فرمان چه فرمانیه، تکلیف ما نسبت به این فرمان پروردگار چیه. از اینجا یه دریچه هم باز کنیم، اصلا کلن بیایم ببینیم که فرمانهای پروردگار و دستورات پروردگار، اوامر پروردگار در عالم چند نوع هستش. اینم یه بررسی بکنیم. اگر اینو بررسی کردیم به یه نتیجه انشالله رسیدیم همه با هم دیگه، اون وقت خیلی از موارد اعتقادی در قرآن کریم و روایات و احادیث هم از این باب، یعنی در این موضوع برا ما حل شدنیست. ولذا خواهش میکنم خوب دقت بکنید، یک بحث کلیدی اعتقادی رو مطرح بکنیم. اگر این بحث رو همگان بفهمیم انشاءالله خیلی مباحث دیگه از نظر اعتقادی که در این باب مطرح میشه قابل فهم برای ما خواهد بود. یک صلوات محمدی بفرستید این بحث امشب رو شروع کنیم. اوامر و دستورات الهی در عالم وجود که از جانب خدای تعالی نازل میشه کلن به دو دسته تقسیم میشه. یعنی ما دو نوع دستور از جانب خدای تعالی بیشتر نداریم، سه تا نداریم، دو تا دستور هست، دو تا فرمانه، دو نوع فرمانه، دو نوع دستوره، دو نوع امره. اولی میگن که دسته اول اوامر مولوی، دسته دوم میگن اوامر ارشادی که از جانب خدای تعالی بر بندگان نازل میشه. اوامر مولوی یعنی چی؟ اولا مولوی نه اون مولوی و حافظ و سعدی و اینا که اسم شعرا هست، نه، مولوی اینجا معنی لغویش این هست، یعنی مولا که پروردگار متعال هست، مولا از مولویت خودش، مولاییت خودش دستور میده، یعنی بر حسب مولاییت خودش دستور میده. یه مثال کوچیک من بزنم چون بحث امشبمون کاملا تخصصیست، باید همه هم اینو بفهمیم و یاد بگیم. نمیتونیم بگیم آقا من سنم فلان هست یا من درسم فلان یا حوصله ندارم، این بحث تخصصی من نمیخوام داستان برای من تعریف کن، نه نمیشه، باید اعتقادات باید همه یاد بگیم، این هم تخصصی باشه مشکل نداره. ببینید یه وقت هستش که یک فرمانده ارتش به من و شما یا به اون کسی که مادونش هست، یعنی زیر دستش هست، دستور میده که میگه که آقا جون مثلا برو آقا یه ظرف بر ما چلو کباب بگی قربونت بیا. شما میگید جام سرگرد اگه بشه ما بریم اول این بچه‌مو مدرسه است برسونیم خونه بیایم. میگه اب نداره، حالا هر وقت تونستی بگی بیا، نشدم اشکال نداره. این دستور رو داده، ولی همچین دستورش همچین جونی نداشته جام سرگرد. این هم همچین وقتی میگه میگه یادمونم رفت دیگه. اما همین جناب سرگرد یه وقت هستش که از اون مولاییت خودش، یعنی مافوقیت خودش استفاده میکنه، میگه برو آقا یه ظرف چلو کباب بگی برده بیا. میگه جناب سرگرد من بچم مدرسه اگه بشه برم اول اون رسون. میگه یک دستوره. میگه چشم قربان، میره ظرف چلو کباب میگیره و همجره میگه. اینجا این دوتا دستور با هم فرق میکنه. دستور از مولاییت و مولویت که صادر بشه بهش میگن امر مولوی. خدای تعالی دو تا امر داره، یکی مولوی یکی ارشادی. اوامر مولوی خدای تعالی اگه بخوایم در یک جمله دو جمله این رو تعریف کنیم، بعضی دوستان که یادداشت میکنن و نوت برداری میکنن اینجور باید یادداشت بکنن، بگن اوامر مولوی یا امر مولوی عبارت هست از فرمانی که از طرف مولا صادر شده و باید انجام بشه و عدم انجام آن عقوبت و کیفر الهی رو به دنبال داره. چون که همون جناب سرگردن که دستو میداد اگه شما بگی که قربان من نمیتونم هر جوشه، میگه بازداشت و زندانی، این میشه مجازات عدم انجامش. اینجا امر مولوی همینطوره، عدم انجام آن عقوبت و کیفر الهی رو به دنبال داره. فلذا این خیلی مهمه، فلذا بنده نمیتواند به دلخواه خود عمل نماید، چون فرمان فرمان چی هست؟ فرمان مولوی هست، مولا فرمان داده و هیچ گونه حق انتخاب نیز ندارد. مثل چی؟ مثل این آیه 16، آیه 16 هم از سوره مبارکه مزمل میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا و بیلا. میفرماید فرعون از فرمان اون پیغمبر که فرمان اون پیغمبر فرمان مولوی ما بود سرپیچی کرد، یعنی انجام نداد دستور اون پیغمبر رو. پیغمبر کی بود؟ حضرت موسی علیه السلام، مبعوث شده بود در زمان فرعون. فرعون در مقابله با حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی فرمان مولوی پروردگار رو حضرت موسی علیه السلام فرمان مولوی پروردگار رو به فرعون ابلاغ کرد. فرعون خندید، استهزا کرد و سرپیچی کرد، تمرد کرد، فرمان رو قبول نکرد. میفرماید ما نیز او را سخت و محکم فرو گرفتیم. خب فرعون یک کسی بود که نوشتن که 400 سال خدا بهش عمر داد، تمام 400 سال و منهای کودکی خودش و نوجوانیش فرصت سوزی کرد، همه را از بین برد. و از ترس اینکه کاهنا بهش گفته بودن یک جوانی میاد از همین بین قوم خودمون و کاسه کوزه تو رو خلاصه به هم میریزه، این فرد هر پسری که به دنیا میومد همونجا مادرش میگفت سرشو میبرید یا زنده زنده خاکش میکرد، میگفت خاکش بکنن بچه هم پسرها رو. رسید به 70,000 طفل، 70,000 طفل برای اینکه موسی توش نباشه همه رو کش ابین بود. 400 سال هم عمر کرد، خیلی فرصت توبه داشت، خیلی فرصت برگشت، خیلی خداوند باهاش مدارا کرد. حتی موسی رو می‌خواست بفرسته پیشش، هارون هم بغل دستش قرار داد به عنوان وصی موسی که خود حضرت هارون علیه السلام هم پیغمبر بود، قرار داد دوشادوش موسی اذهبا الی فرعون انه طغى، فهمود که برید به سمت فرعون، سرکشی کرده، ادعای خدایی کرده، میگه من خدای شما هستم، مردم رو به زور وادار به پرستش خودش کرده، مردم دارن اینو به زور میپرستن، میگه من خدا هستم. فقولا له قولا لینا، هنوز فرصت ها تمام نشده، فرمود که ولی وقتی میخواییم باهاش حرف بزنیم به زبان نرم باهاش صحبت بکنید. من معجزه در اختیارتون گذاشتم که بحثش رو دیشب کردیم، ولی به زبان نرم باهاش صحبت بکنید. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، این امید به اینه که این انشالله یه ترسی پیدا بکنه، یه ترس تو هم با احترامی نسبت به خدا که من اصلا پیدا بکنه و متذکر بشه و برگرده. ولی فرعون بر نگشت، فرمود که ما دستور به موسی که پیغمبرمون بود دادیم، فرمان دادیم بهش، این فرمان ما رو برد به فرعون ابلاغ کرد، فرمان ما فرمان مولوی بود که توضیحشو دادیم، او سرپیچی کرد، ما هم آمدیم آبها رو کنار زدیم، آوردیمش داخل رود، داخل رودخانه یا دریا یا هرچی. اونجا وقتی که کامل آمد وسط رود قرار گرفت، این خدا کسی که ادعای خدایی میکرد، اونجا همه آبا رو ریختیم رو سرش، خدای پوشالی میرفت زیر آب، دو قلوب آب میخورد میمد میگفت کمک، سه قلوب آب میخورد میمد بالا میگفت کمک. و خیلی داستان فرعون جالب هست برای کسانی که تکبر میورزن، خیلی جالب که این آدم وقتی که دیگه آخرین لحظاتش بود گفت حالا من ایمان آوردم. هم روایت داریم هم آیه داریم که میفرماید تا زمانی که علائم مرگ را مشاهده نکرده اید هم اگر توبه کنید من توبه شما رو میپذیرم. فرعون و امثال اون چون علائم مرگ رو مشاهده کردن، اونایشون که ایمان آوردن، دیگر زمانی که یکی از علائم مرگ رو مشاهده کنید من خدا دیگه توبتون رو نمیپذیرم. و رضا گفت الان من ایمان دو قلوب آب خورد مد بالا. یه آقای ریاست گنجایش که نداره که. گفت که آقا من ایمان آوردم به خدای موسی. گفت فرمود، خطاب نازل شد که دیگه فایده ای نداره، فرصت ها تموم شد، 400 سال فرصت تمام، لجنهای چیز جبرئیل جمع کن از روی آب محکم بزن به در دهنش. این همون خداییست که فهموده فقولا له قولا لینا، اما سر جای خود ارحم الراحمینه، سر جای خودم اشد المعاقبینه. همون لجنها جمع کرد محکم زد در دهن فرعون، فرعون غرق شد. بعد رهاش نکرد باز پروردگار، فهمود جنازش رو هم یه جوری بکنید بمونه که هزاران سال بعد که این جنازه فرعون مومیایی شد، مون هنوزم میرن تو مصر، حالا جای دیگه که هست اونجا نگاه میکنن تو موزه عبرت میگن که این همون فرعونه که ادعای خدایی میکنه. اینو تو قرآن هم ذکر. خب اینجا فرمان مولوی بود، فرعون سرپیچی کرد، فرمود که فأخذناه اخذن و بیلا. یا بیلا ابزار بنایی نگیرید، اینجا یعنی خیلی سخت و محکم گرفتن از نظر لغوی معنی میده. این مال فرمان مولوی. اما نوع دوم فرمان، فرمان ارشادی است. یعنی چی؟ فرمان ارشادی مثل همون مثال سرگردیه که من بهت زدم، برای شما زدم، میگه آقا بیا بینم، گروبان میاد میگه آقا یه ظرف غذا بر ما بگی بیا بینیم، میگه که قربان اگه اجازه بدی برم این بچه هم مدرسه برسونم، اونجا برسونمش بیام یا وردارم بیارمش، میگه نره برو. شما اومدی مثلا اگه گفتی که آخ من قربان نتونستم تو راه غذا فروشی غذا تموم کنم، میگه اب نداره. این فرمان مولوی نیست همونجوری که مثالشو زدیم. اینجا از مولاییت خودش، موافقیت خودش سرگرد استفاده نکرده، بلکه گفته حالا این کار خوبه اگه من بکنیم، من تو نظرم میاد که تو گروه بان دوم یه روز بهت گفتم یه ظرف غذا بگی، فرست پریدی گرفتی اومدی. تو ذهنم هست که اگه یه کاری هم داشتیم ما هم کار تو یه روز را بندازیم، حالا نکردی هم نکردی، نشد هم نشد، مشکلی نداره، میدم یکی دیگه این دستور رو انجام بده، مشکلی نیست. در فرمانهای ارشادی مثل همین اگه بخوایم تعریف کنیم در یه خط دو خط به این صورته، دقت بفرمایید. تعریف امر ارشادی اینه که بگیم عبارت از فرمانی است که از طرف مولا صادر شده. فرقش با فرمان مولوی چیه؟ خوب دقت بکنید. فرقش با فرمان مولوی اینه که اونم از جانب مولا صادر شده بود، اینم از جانب مولا صادر شده، لکن به بنده حق انتخاب داده شده که بتواند آن را انجام دهد یا انجام ندهد. خب و در واقع مولا در اینجا به عنوان مشاوری عالم ارشاد و راهنمایی می نماید، چرا که آگاه به مفاسد امور هست. بنده هم، بنده رو داریم میگم، نه بنده که دارم صحبت میکنم، بنده پروردگار چون حق انتخاب داره با دریافت تمامی نصایح و ارشادات از جانب مولا با اختیار خودش تصمیم نهایی رو برای انجام دادن یا انجام ندادن میگیره. اما در بحث امر مولوی اینجوری بود که خودش نمیتونه هیچ تصمیمی بگیره، فقط باید دستور رو مو به مو چکار کنه؟ بله؟ انجام بده. ولی در امر دوم، نه امر دوم ارشادیه. مثلا داریم میگیم این همه در احادیث، در آیات قرآن هم البته با واژه دیگری امر به خواندن نماز شب شده که نماز شب رو بخونید، ان الحسنات یذهبن السیئات. اگه نماز شب رو بخونید، خود خوندن نماز شب یه سری گناهانتون رو میشویه و از بین میبره. خب میگن فرمودن که در ذیل این آیه شریفه که آیه درباره نماز شب و خواص اونه که گناهان ما رو میشویه و از بین میبره، یه سری گناهان رو میشویه از بین میبره، یه سریش خب یذهب نسیان. خیلی هم دستور داده شده نماز شب رو بر پای دارید، ائمه فرمودن، پیغمبر فرمودن. اما من از شما سوال میکنم، خواندن نماز شب واجبه؟ شما جواب میدید چی؟ خیر. شما میگید نه آقا مستحبه. یعنی چی؟ یعنی که اگر خوندیم ثواب میبریم، اگر نخوندیم ثواب چی؟ ثواب نماز شبمون نمیبریم. ولی واجب نیست. اگه واجب بود که الان از به خدمتتون که هر 10,000 نفری 9999 نفر وسط جهنم جاش بود که، چون حال خوندن نماز شب و حالا بلند شد و مخصوصا اگه دستور میبرد که حتما سلس آخر شب باشه و اینا، که هیچ کدوم راه نجاتی ما نداشتیم که، مشکل میشد کار. پس اینجا اگه فرمانی صادر کرده پروردگار متعال، فرمانش فرمان مولوی راجع به خوندن نماز شب نیست، فرمان چیه؟ فرمان ارشادیه. یعنی حق انتخاب هم داده، فرموده که خوبه که بخونی بنده من نماز شب رو، خیلی خوبه. ببین این ثوابا رو داره قبرتو نورانی میکنه، عمرتو طولانی میکنه، یه سری مریضی ها رو ازت دور میکنه، یه حال خوبی بهت میده، تو چشم مردم قابل احترام میشی، تو جامعه راه میری میبینی که یه کسایی نمیشناسنت الکی بهت سلام میکنن. میگه اینا خواص نماز شب، همش در قالب ارشاد. مولا داره از باب ارشادی داره این امرشو بیان میکنه، نازل کرده. لیکن بنده حق انتخاب داره، ما این بنده همه رو گوش میکنه، همه رو گوش میکنه. مثل بعضی از دوستان ما هستن، میشینیم یک ساعت حرف میزنیم، همینجوری میشینه نگاه میکنه، نگاه میکنه، آخرش هم چی میکنه؟ خب کی حاضره که به چی بکنه؟ بازم نگاه میکنه. باری کن، چون میگه این امراش ارشادیه، مولوی هم باشه بخاری ازش بر نمیاد، کار نمیتونه انجام بده. بله زار میشینه همینجوری نگاه میکنه. بعضی وقت برای دوستان که ما صحبت میکنه همینجوری نگاه میکنه، هم ارشادیه داره میکنه، مولوی هم باشه فایده ای نداره، کار نمیتونه بکنه. اما اینجا امر ارشادیست، پروردگار متعال ارشاد میفرماد، از باب ارشاد دستور میده، فرمان میده. من و شما اگه اجرا نکنیم، که خیلی وقتا نمی کنیم، برامون مشکلی پیش نمیاد، یعنی عقوبت نداره. چیزی رو که از دست میدیم یه جمله است که باید دورش خط بکشیم. اون چیزی رو که دست میدیم پاداش و فضیلتی است که اگر اون امر ارشادی رو انجام میدیم گیر ما میومد، اون رو دست میدیم. یا یه دیگه هم بیان بکنیم، بعد میخوام یه آیه اعتقادی بخونیم، خیلی مهم. مثلا مثل این که در قرآن شما میفهمید که فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاستبقوا الخیرات. آهای بنده های زن و مرد من، توی خیرات، تو نیکی ها، نیکی کردن ها، کارهای خوب انجام دادن با هم مسابقه بگذارید. خب اگر این امر مولوی بود، یعنی اگر مسابقه نذارید کیفرتون میکنم و مجازاتتون میکنم، الان اکثریت مردم همه میرفتن تو جهنم دیگه، بهش خیلی خلوت میشد دیگه، کسی توش به اون صورت نبود، چون مردم اصل کار خیرم شاید انجام کم بدن، چه برسه به این که بیان تو کار خیر با هم مسابقه بذارن و این دستور باشه برای اونها. بعد اصلا اینم امر ارشادی است، یعنی خوبه اگر این کار رو انجام بدی. ببین فاستبقو امره، اونم جمع مذکر مخاطبه، اما امرش امر ارشادیه. یعنی من پروردگار به شما میگم خیلی خوبه که این کار رو انجام بدید، اما دیگه حالا خودتون میدونید میخواید انجام بدید به فضائلش و ثوابها و پاداشاش برسید، میخواید هم انجام بدید، حق انتخاب با خودتون. این آیه رو دقت بکنید، آیات 121 و 122 سوره مبارکه طه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و عصا آدم ربه فغوا. میفرماید که و نافرمانی کرد حضرت آدم علیه السلام پروردگارش رو. یعنی یه دستوری رسید، امری رسید، فرمانی رسید به حضرت آدم که این کار رو باید انجام بدی، این برنامه رو باید انجام بدی. حضرت آدم از این فرمان سرپیچی کرد، فغوا بعضی آمدن غوا رو مطرح کردن که غوا چون یکی از معنیش به معنی گمراهیه، گفتن که حضرت آدم عصیان کرد، نافرمانی کرد، پس گمراه شد. جل الخالق، پیغمبری که هم عصیان میکنه هم گمراه میشه، نعوذ بالله، این چجوری میتونه پیغمبر مردم باشه؟ چجوری میتونه مردم رو هدایت بکنه؟ این آیه چگونه معنا میشه؟ چگونه باید توضیحشو بدیم بر مبنای همین بحثی که شروع کردیم؟ یه صلوات بنویسید تا توضیحشو عرض کنم. می‌فرماید که و عصا آدم ربه فغوا، حضرت آدم علیه السلام نافرمانی کرد. بسیار خوب، ما می‌خوایم ببینیم این فرمانی که به حضرت آدم علیه السلام اومده اطاعت نکرده، این فرمان مولوی بوده یا ارشادی بوده؟ الان یه سوال تو ذهن شما به وجود میاد، اگه فرمان مولوی باشه حتما باید پروردگار بعدش حضرت آدم مثل فرعون چیکار کنه؟ عذاب بکنه، بگه فأخذناه اخذن و بیلا، صفت گرفتیم، محکم گرفتیمش، مجازاتش کردیم. فغوا یعنی چی؟ فغوا به معنی گمراهی آمده، به معنی ناامیدی هم آمده. نمیگه پیغمبر خدا گمراه شد، خدا یک کسی برای پیغمبری برگزیده، نعوذ بالله، خود خدای تعالی اول ایراد بهش وارد میشه که تویی که خدا هستی کسی رو که برای پیغمبری برگزیدی، این پیغمبر که خودش رفته گمراه شده، که چجور میخواد مردم رو هدایت بکنه؟ پس ایراد به خدا و به پیغمبر خیلی ایراد بزرگ میشه. میفرماید که فعصا آدم و ربه فغوا، یعنی نافرمانی کرد آدم علیه السلام فرمان ارشادی پروردگار متعال رو، فغوا، سپس از ماندن در بهشتی که خداوند براش در نظر گرفته بود که این بهشت قیامتی هم نبود، ناامید شد. دیگه از موندن در اونجا ناامید شد. یعنی بنا بود حضرت آدم علیه السلام از روز اول که خلقش کرد، خدای تعالی بهش فرموده که آقا من تو رو آوردم اینجا، تو یکی از این بهشت‌های خودم اینجا برای تو خلق کردم، تو و حضرت حوا علیهم السلام رو اینجا جای دادم، باید برید رو کره زمین مردم رو هدایت کنید، اما هر چی بخواید اینجا بیشتر بمونید باید فرمانهای ارشادی منو بهش توجه بکنید، به تابلوهای راهنمایی که دادن توجه بکنید، اگر توجه نشود اثر وضعی عدم توجه به راهنماهای من در این بهشتی که شما درش هستید این میشود که هبوط کنید به روی زمین، نه اینکه من اخراجتون بکنم، هبوط کنید به روی زمین، زودتر برید رو کره زمین، چون بالاخره برای کره زمین خلق شدید، نه اینکه بمانید اینجا برای همیشه. اصلا خداوند حضرت آدم علیه السلام خلق نکرد که برای همیشه تو اون بهش بمونه، ولذا حافظ اومد اشتباه کرد این شعر رو گفت که ما جامون تو بهش بود، آدم ما رو وعده شد تو بهش آورد بیرون رو کره زمین، ما اصلا همچین چیزی ندادیم. در سوره اعراف در آیات دیگه این قضیه کامل تعریف شده، اونجا که چون مورد بحث ما نیست توضیح نمیدیم، که بنا نبوده حضرت آدم علیه السلام مادام العم تو بهش بمونه، اصلا بنا بوده بیاد کره زمین تبلیغ و هدایت بکنه بندگان رو، اما فرمانهای ارشادی پروردگار، یه دونه از فرمانهای ارشادی پروردگار رو نادیده میگیره، پروردگار متعال بهش فرموده که وقتی نادیده گرفتی بلافاصله اتوماتیکوار خودت رو کره زمین خواهی دید، ولذا اتوماتیکوار میاد رو کره زمین، دیگه اونجا اصلا صحبتی هم صورت نمیگیره. اینی که جمع و بسته، آقا اسباب و اساسیه رو بکشید جمع کنید بعد تا یه هفته دیگه تخلیه کنید اینجا رو، اصلا نیست. خیلی جالبه که من ببینم تو بعضی وقت تو صدا و سیما بالای منابر و بعضی از جاهای دیگه متاسفانه ما می‌بینیم که گفته میشه که حضرت آدم علیه السلام گناه کرد، خداوند از بهش اخراجش کرد. هر چی من قرآن کریم رو گشتم همچین آیه پیدا نکردم که خداوند حضرت آدم علیه السلام از بهش اخراجش کرد. شما هم بگردید ببینید همچین آیه پیدا میکنید، واقعا جوابش رو بر ما بپرسید، خود من شخصا جایزه خیلی خوبی بهتون دادم، یک سکه تمام بهار آزادی. بس ببینید همچین آیه داریم که خداوند حضرت آدم رو بهش اخراج کرده، خیلی جالبه. حالا شما یه سوال میکنی، میگی آقا شما داری چون پیغمبره و حضرت آدم هست داری دفاع میکنی، یعنی میگی و عصا آدم و ربهو فقوا، ورداشتی قوا رو میگی آقا معنی ناامیدی رو اینجا میذاریم، اونجا هم عصا رو میذاریم فرمان مولوی. چرا این کار انجام میدی؟ چرا راجع به حضرت آدم این کار میکنی؟ شاید همون فرمان ارشادی، شاید اینجا همون فرمان مولوی باشه. این ادامه آیه ادعای ما رو ثابت میکنه. میفرماید که و عصا، خواهش میکنم خوب گوش کن، و عصا آدم ربه فغوا، و نافرمانی کرد آدم علیه السلام. فعلا نافرمانیش رو توضیح نمیدیم چه نافرمانیه، گوش بدید، پروردگارش را فغوا، پس ناامید شد از ماندن در بهشت. خب ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، نمیگه اینجا فاخذناه اخذن و بیلا، نمیگه ما گرفتیم یا بگه آدم مجازاتش کردیم، نه، میفرماید که وقتی که این عمل اتفاق افتاد اومد رو کره زمین، خداوند رو کره زمین ثم اجتباه ربه، پروردگارش آدم رو برگزید. برای چی؟ برای هدایت مردم. خب اگه فرمان مولوی رو زیر پا گذاشته بود که دیگه برگزیدنش که اجتباع هست معنایی چی؟ نداره که. خداوند یه نفر مثل فرعون آمده فرمانش رو زیر پاش گذاشته، اخزن و بیلاش کرده، یعنی صف گرفتتش، غرقش کرده، لجن هم دم دهنش زده. اگر حضرت آدم علیه السلام هم فرمان مولوی پروردگار رو زیر پاش گذاشته بود که خداوند تبارک و تعالی همون جوری باید باش مقابله میکرد دیگه. اما اینجا میفهمد که سمج تباه، و دوستانی که اهل تحقیق هستن حوصله ای دارن، حالا دوستان دیگه هم همینطور، همش ما نباید خودمون تلقین کنیم آقا ما بی حوصله ایم، ما بی سوادیم، نه، چرا این حرف رو به خودمون بزنیم؟ از نظر روانی ما یه کاغذی بگیریم گاهی یه چیزی بنویسیم که این همه پیغمبر به نوشتن سفارش کرده، سه تا چیزو من بهتون میگم ولی تو این بحث مطرح نمی کنیم. یک، انتخاب. دو، انتجاب یا اجتباع شما بهش بگید. سوم، استفاء با صاد. این سه واژه رو داشته باشید و کتاب لغت رجوعش فقط 5 دقیقه است. لغت اجتباع با لغت انتخاب خیلی فرق میکنه. برگزیدن یعنی نه اینکه خداوند متعال یه نفر هم جگر، من الان نگاه میکنم بین شما که اینجا نشستید، دوستان دیگه هم هر جا تصویر ما رو دادن دقت کنن، خیال کنم ما داریم به اونا میگیم، یهو هم چی میکنم انگشتمو میارم سبابه نشون میدم که آقا شما بلند شو، اینو بهش میگن انتخاب. ولی یه وقت میگم آقا کسانی که این وسط درس قرآن رو تمام کردن، تربیت مدرس قرآن رو تمام کردن، اینها بیان یک امتحان بدن، چند نفرشون موندن؟ از بین 50 نفر 5 نفر موندن، میگیم از بین 5 نفر یک نفر رو میخوایم برگزینیم، اینو دیگه بهش انتخاب نمیگم، اینو بهش میگن اجتباع. این یه مراحلی داره که تو لغت شما رجوع کنید، چون مورد بحث ما نیست، ما میخوایم بحث دعا رو داریم مطرح میکنیم، میخوایم بتونیم سر وقت بحثمون رو جمع بکنیم. ثم اجتباه یعنی برگزید، از میون خوبان او رو برگزیده، در میون مردم عادی. تازه اگر حضرت آدم فرمان مولوی رو زیر پاش گذاشته بود، هیچ و خداوند بلا فاصله بعدش نمیفهمد که ثم اجتباه، یعنی ما او رو برگزیدیم، هیچ وقت همچین چیزی رو مطرح نمیکرد پروردگار. پس معلوم میشه که و عصا آدم و ربه فغوا، اسیان و نافرمانی، اینجا نافرمانی امر چی هست؟ ارشادی هست، نه مولوی. اینو بهش میگن امر ارشادی. حالا عوامل مولوی و عوامل ارشادی رو دونستیم، حالا بهتره که اینو که مطرح کردیم، چون تو ذهن شما میاد خب یه نواهی هم پروردگار داره، ما میخوایم بگیم نواهی یعنی نهی کردنهای پروردگار متعال هم به دو دسته بیشتر نیست، دو جور بیشتر پروردگار نهی نکرده، دو جور، سه تا نوع هم نداره. یکی نوع نهی مولوی هست که دیگه تعریف مولوی رو فهمیدید، یعنی عبارت هست از فرمان انجام ندادن کاری که از طرف مولا به بنده صادر میشه، یعنی فرمان میرسه که این کار رو انجام نباید بدی. در صورت انجام دادن توسط بنده او رو کیفر و مجازاتش میکنه. چنین فرمانی رو که فرمان بر انجام ندادن هست بهش میگن نهی مولوی یا نهی تحریمی، یعنی پروردگار نهی کرده که آقا این کار انجام نده، اگه انجام بدی عقوبت و کیفر داری، اینم نهیه. آیه 32 مبارکه سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، میفرماید که به هیچ عنوان، ولا تقربوا، لا لا ناهیه است، تقربوا بازم جمع مذکر مخاطبه، یعنی به هیچ عنوان به طرف زنا حتی نزدیک نشید، نه اینکه عمل زنا انجام ندید. وقتی میفهمد نزدیک نشید که اون که دیگه اولاست، نفس خود عملش، به هیچ عنوان به طرف زنا نزدیک نشوید. چرا؟ انهو کان فاحشتن، زنا یک نوع فحشای خیلی بدیست، و سا از سبیلا، و یه راه بسیار ناپسندیست. حالا وقتی اینجور داره نهی میکنه، ادامش هم اینطور میفهمم، ما از آیه میفهمیم که شما به من پاسخ بدید که این نهی نهی چی هست؟ نهی مولوی هست دیگه، اینجا ارشادی نیست. اگه ارشادی بود نمیفهمد که انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، این نهی مولوی. نهی بعدی نهی ارشادیه. این خیلی جالبه که اینو دقت بکنید، عبارت از فرمان انجام ندادن کاریست که از طرف مولا به بنده صادر میشه، مثل همون نهی، پاسخ به من بدید، مثل نهی چی؟ مثل نهی مولوی. فرقش اینجا چیه؟ نهی ارشادی فرقش با نهی مولوی اینه که لکن مولا در این دستور انجام ندادن از مولویت خودش استفاده نمی کنه، از عنوان مشاور متخصص و دلسوز میاد استفاده میکنه، در مقام یک مشاور متخصص و دلسوز. مثل اینه که یک معلم دانشجو رو صدا میکنه، یا حالا تو دانشگاه یا تو دبیرستان یا هرچی، میگه پسر خوبم، عزیز دلم، با موبایلت سر کلاس بازی نکن، آخر ترم کم میاری یا؟ پسر خوبم، بازی گوشی تو کلاس نکن، آخر ترم کم میاری یا؟ این نهی نهی ارشادیه، معلم داری میکن. اگه نهی مولوی بود معلم هم چی میکرد؟ چی کار داری میکنی؟ میگه دارم موبایل بازی میکنم. میگه پشو برو بیرون، دیگه هم سر کلاس من حاضر نشو، دیگه هم تو کلاس من نمیتونه بیاد، نمرت هم صفر، تموش. تو دانشگاه باشه این ترم افتادی، واحدت بی واحد، برو با یک استاد دیگه پاس کن، تموم دیگه. نهی ارشادی نهی مولوی. حالا ببینید نهی ارشادی مثل چی تو قرآن کریم؟ مثل آیه 19 سوره مبارکه اعراف. بازم میریم سراغ پدر و مادر خودمون، حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها. اینها تو اون بهشتی که خداوند براشون یه بهشت موقتی در نظر گرفته بود، اونجا که بودن بهشون از روی مقام دلسوزی به اینها فرمود که نهیشون کرد، فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. این درخته مثل همه درختای دیگه است، من به شما پیشنهاد میکنم به این درخت نزدیک نشید، چون اگر نزدیک شدید به اون پاداشی که باید برسید نمیرسید، در حق خودتون ستم میکنید، مشکل برای خودتون ایجاد میشه، اون وقت باید زودی برید رو کره خاک. عمل و عکس العمل، عمل انجام میشه، عکس العمل نشه که بلافاصله اتوماتیک بار برید کره خاکی، زودتر از پیش ما میرید، میرید دو کره زمین، نزدیک نشید. ولی زو اینا نزدیک شدن، خداوندم مجازاتشون نکرد، چون نهیش نهی ارشادی بود، نهی مولوی نبود. اگه نهی مولوی بود که الان حضرت آدم و حضرت حوا العیاذ بالله نسل جبلا هر دو تو جهنم الان مثل فرعون اینا داشتن میسوختن دیگه، کاری نداشت. پس نهی ارشادی بود، یعنی از رو دلسوزی خداوند متعال بهشون این صحبت کرد. دلسوزی هم که ما میگیم یعنی ما داریم عوامانه صحبت میکنیم، نه اینکه خداوند دل داشته باشه و دلش بسوزه. خب ما الان یافتیم که امر مولوی چی شد، امر ارشادی چی شد، نهی مولوی چی شد، نهی ارشادی چی شد. در نهی ارشادی همینجوری که آیات حضرت آدم و حوا رو خوندیم و امر ارشادی، هم حضرت آدم هم حضرت حوا علیهم السلام حق انتخاب داشتن، ولذا انتخاب کردن، گفتن حالا این کار انجام بدیم ببینیم چی میشه. در نهی هم همینطور، در امر هم همینطور، درست؟ یک مورد هم اینها اتفاقا امر ارشادی زیر پا گذاشتن، یا نهی ارشادی، حالا ما بگیم نهی ارشادی زیر پا گذاشتن، گرفتار اون قضیه شدن، درست؟ الان فهمیدیم که اوامر مولوی اوامر ارشادی، نواهی مولوی نواهی ارشادی. برمیگردیم به اصل دعا، و قال ربکم ادعونی، و فرمود پروردگار شما که مرا بخوانید، یعنی فرمان داد پروردگار شما که منو بخونید. این فرمان مولویه یا ارشادی؟ اینجا از کجا میفهمیم این فرمان مولویه یا ارشادی؟ ادامه آیه به ما پاسخ میدهد، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. میفرماید که امر امر مولویه، یعنی وظیفه دارید حتما حتما دعا بکنید، و اگر از روی استکبار این امر رو به تأخیر بیندازید قطعا وارد دوزخ خواهید شد. پس امر در این آیه شریفه به دعا کردن امر مولوی هست، دیگه امر ارشادی نیست که بگیم ما بگیم یه روز بگیم خدایا دیگه من ازت چیزی نمیخوام، دیگه دعا نمیخوام، آها باید منتظر عذاب الهی باشی، چون امر امر چیه؟ من توقع داشتم همه جمعیت با هم بگن امر چیه؟ مولوی هست، امر ارشادی نیست. خب یک سوال دیگر هم پاسخ بدیم، یه تیکه آیه داره ببینیم میتونیم اون رو الان چند دقیقه وقت داریم که بحثش کنیم یا نه. ما تو واجبات فقهی که میخونیم میگیم که آقا واجبات چند نوعه، یه واجب عینی داریم، مثل چی؟ مثل اینکه آقا نماز، گرفتن وضو، تیمم کردن در جایی که باید تیمم کنیم، غسل واجب کردن، اینها، خوندن نماز فلان، روزه جایی که بهمون واجبه، اینا همه واجب عینی هن. یعنی چی واجب عینی؟ یعنی که مثلا یه نفر داره میره وضو میگیره، میگه آقا کجا میره؟ میگه من وضو میگیرم. میگه قربونت من احوال ندارم باشم، یه دونم برای ما بگیر. واجب عینی یعنی این که وضو گرفتن به همه واجبه، من باید برای خودم وضو بگیرم، تو هم برای خودت. عینی یعنی چی؟ یعنی به من واجبه، به تو، به تو، به تو، به تو، به تو، به همه یک یک واجب. نماز شما هم چی میکنید؟ آقا چی خوندی؟ میگه من نماز ظهر رو خوندم. آقا قربون خدا پدرت میسی، یه چهار رکعت بر ما بخون، من امروز خیلی حالم سنگینه، نمیتونم بخونم. میگه نماز واجب عینیه، یعنی که تو باید بخونی، اونم باید بخونه، اونم باید بخونه. اما همه واجبا عینی نیست، بعضیاش واجب کفاییه، یعنی یه نفر انجام بده از گردن دیگران ساقط میشه. عجب. میگه شما آقا طرف از دنیا رفته، جنازه‌ش این وسطه، بر همه واجبه که این جنازه رو ببرن دفن بکنن، غسلش بدن، تدفینش بکنن، تکفینش بکنن، تموم کنن کارو بره، به همه مسلمان‌ها واجبه. ولی چرا شما تو خونت تکون نمیخوری؟ برای اینکه میگی که آقا این کس و کار داره، اونجا خودشون بلند میشن میان، دو سه نفری، چهار نفری، هر چند نفر میان، میرن جنازه رو تشییع، تغسیل، تدفین، تکفین و تدفینش میکنن، دیگه وقتی اونا این کار کردن از گردن شما ساقطه. اینه بهش من واجب کفایی، درست؟ حالا دعا واجب عینیست یا واجب کفایی؟ یعنی اگر یه نفر دعا کرد از گردن ما ساقط میشه؟ بله. احسن. ولی من توقع داشتم باز همه با هم بگن. اگه یه نفر دعا رو انجام داد از گردن دیگران ساقط میشه؟ پس دعا واجب چیه؟ واجب عینیه، واجب کفایی نیست. همه باید دعا بکنیم و همه باید دعا بکنن. این بحث تا اینجا راجع به واژه ادعونی. جوونا، آقایون جوونها، نوجوونهای عزیز، عزیزان دل من، بزرگترهای مجلس، اساتید و سروران بنده، همه اونایی که صدای ما رو دارید، تصویر ما رو دارید، ببینید اگر در یک آیه توجه بکنیم، دقت بکنیم، چقدر مواردی از دل آیه برای ما حاصل خواهد شد. الان یه واژه رو ما صحبت کردیم، خیلی مطالب راجبش فهمیدیم. یک لغتی رو هم که در دل آیه داره ما شروع بکنیم، یک معنی بکنیم، ببینیم چقدر وقت داریم، تا انشالله حسب اون زمانی که داریم مجلسمون انشالله از تمام لحظاتش استفاده شده باشه. یک صلواتی بفرستید سریع، من این واژه رو هم شروع بکنم.
اللهم صل علی
در آیه شریفه می فرماید شما با من بخوانید و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. یک واژه استکبار داریم، یستکبرون یعنی کسانی که استکبار می ورزن. استکبار یعنی چی؟ اینم واژهش خیلی مهمه تو قرآن کریم. در قاموس قرآن جلد 6 صفحه 74 می‌فرماید استکبار آن است که اظهار بزرگی و تکبر کند. اظهار بزرگی و تکبر کنه با آن که اهلش نیست. اهلش نیست یعنی چی؟ یعنی یک کسی الکی کپسول میره میخوره، بازوا پف میکنه. یه وقت ما یکی اینا که بازوها اینجوری بود که نمیتونن هم اینا بچسبونن به خودشون، مجبورن اینجوری واز نگردارن که راه میرن تو این باشگاه. یه بنده خدای اومده و حرف زور میزن. من رفتم سراغ این، تو محل کار ما کار میکردم، رفتم سراغ این، گفتم با تو که این بازوها در همدلین این سینه ها همینجوری ستبر این کپسول ها جهان، نگفت من نگفتم بهش، گفتم که این سینه ها ستبر فلان اینا پوشی به این دل زور میگه یه دادی تو بزن عطا بتاس، ما که جوجه ایم چیزی نیستیم که حرفی بزنیم. این گفتش که منم نمیتونم بیام. چه جوری حق بودم؟ قدش نزدیک 1.80 ایناست، 85، یه آدم یوقوریه هم داد میدارم. گفت منم نمیتونم. گفتم با تو این بازوها رو برای چی دارین سینه ستبر؟ گفت همش با کپسول، همش با کپسول. گفتم حالا اینجا حالا نمیدونم آدم بگی یا نه، اینجا بلخنی زبر مثلا رای همچی روزی گوشنه که آدم میگه قربون عمد بری با این بازوات و سینه ستبر تو این هیچ. حالا منظور به اینه که یکی اهلش نیست، یعنی این که نه از نظر ظاهری واقعا این برآمدگی ها برآمدگی ورزشی است که زوری توش باشه، قوتی توش باشه، نه از نظر درونی هم همینطور، یعنی واقعا حرفش نافذ باشه. این اظهار بزرگی میکنه. اما ما بخواییم فراتر از این راجع به لغت استکبار صحبت کنیم، اجازه بدید کبر رو هم براتون معنی کنم، یه نتیجه خیلی عالی راجع به استکبار بگیریم. استکبار از خانواده کبره. کبر یعنی بزرگی. بعد می‌فرماید که و نیز به معنای خودبینی هم گفته شده و گفته شده بدترین تکبر آن است که در برابر امر خداوند تکبر نموده و از قبول آن امتناع کند، یعنی از قبول دستور پروردگار. یعنی یه جمله من عرض میکنم، تکبر این معنا رو پیدا میکنه که شخصی به زور خودش رو بزرگ میدونه. این خیلی مهمه، دقت بکنید در این امر. کاری که ابلیس هم همون کار رو انجام داد. در مورد ابلیس قرآن می فهمد ابا واستکبر و کان من الکافرین، آیه 34 سوره بقره. یعنی هر کس استکبار بورزه باید بدون دقیقا داره کار ابلیس رو انجام میده، بدون رو برو برکرد. آیه شریفه می فرماید که هر کس از دعا کردن روی برگرداند، دقت بکنید، و بدین جهت که خودش برای خودش کسی است و احتیاجی به دعا کردن ندارد، نیازی به درخواست کردن از خدای تعالی نداره و خودشو یک بزرگی میدونه در مقابل پروردگار، قطعا نتیجه شی میشه؟ میفهمد سیدخلون جهنم داخلین. میگه اگه کسی اومد تعمدن از دعا کردن کنار گرفت، نه اینکه یادش رفته امروز دعا کنه، فردا دعا کنه، سه روزه یادش رفته دعا کنه، تعمدن از دعا کردن کنار گرفت، به دلیلی که گفتیم میفهمد سیدخلون جهنم داخلین. شما یه وقت میری پیش امام رضا علیه السلام، پیش امیرالمومنین مثلا نجف، میری کربلا ان شاء الله، میری مکه پیش قبر پیغمبر، قبرستان بقی و و و اونجا یه وقتی از راه میرسی میگی که من شیعه و محب بیچاره شما هستم، درموندم، افتادم، هیچی از خودم ندارم. یا در خونه خدای تعالی میری همینطور میگی من هیچی ندارم فلان، نه یه وقت هست شما میری حرم امام رضا علیه السلام، از در میری نگاه میکنی یکی داره خودشو میزنه، گریه میکنه، زار زار بلند بلند، خجالت نمیکشه، اونم داره اون ورچی میکنه، آقا مهندس اومده خدمتتون، ما دکتر خدمتتون اومده، اینا رو بدهشون که به ما نگاه کن، به 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 به، این خیلی فرق میکنه. انسان آرام آرام تکبر درش ایجاد میشه و این بحث یک نتیجه اخلاقی داره که نتیجه اخلاقی رو اجازه بدید من جلسه آینده فردا اگر زنده بودیم انشاءالله، خیلی مهمه برای شما این نتیجه اخلاقی تو این آیه شریف هم عرض بکنم که نتیجه اخلاقی خوبم گرفته باشیم که بریم ادامه بحث. پس یک سوالی هم اونجا من بهتون پاسخ میدم که خودم میخوام که سوالشو خودتون بگردید پیدا کنید. یه سوالی اینجا داره که جالب سوالش، ببینیم ذهن کی میده طرف این سوال. همین بحثی که الان راجع به استکمال ما کردیم، یک سوال جالب تو دلش هست، خیلی سوال جالبی هم هست، سوال اعتقادی هم هست، سوالش هم مهمه. سوالشو شما پیدا کنید ببینیم تا فردا میدونید پیدا کنید، انشالله جلسه آینده اون سوالم پاسخ بدیم. فقط این رو عرض کنیم که باید مواظب باشیم استکبار سراغ ما نیاد، ما هم سراغ استکبار نریم. کبر ورزیدن خطرناکه و هستی انسان رو هر چی عبادت باشه یک آن مانند شیطان همه رو برباد میده. چرا؟ برای اینکه شیطانم ابا واستکبر و کان من الکافرین، 4000 سال خدا رو به بهترین وجهی عبادت کرده بود ولی همش دود شد رفت هوا. چرا؟ برای اینکه رفت سراغ استکبار، استکبار هم بعد سراغ این کبر ورزید، کارش تمام شد، پروندهش بسته شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمد الله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنن، بتوانن قرآن رو بخوانن، بتوانن قرآن رو بفهمن، بتوانن تدبر در قرآن بکنن. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.